صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام به شما، درود به شما در هر کجا که هستید. در این نخستین روز هفته، شنبه 20 آذر برابر با 11 دسامبر، آرزوی روزی بی درد سر براتون داریم. هفته کار و درس دوباره شروع شده و باید از خواب بلند شد. اگه خسته این، با یه نهیب، فقط یه نهیب از جا بلند شین و با شنیدن مطالب و موسیقی های برنامه بامدادی صبحانه با خبر رادیو فردا روزتون رو شروع کنین. همون نهیب اول سخته، بعدش انگیزه فعالیت و حرکت به خواب میچربه. امروز در شهرهای باختر کشور هوا ابری و بارونیه، در شهر کرد برفی، در شهرهای مرکزی و خاوری کشور از استان خراسان تا سیستان و بلوچستان هوا آفتابیه، در شهرهای کرانه دریای خزر هم آسمانی نیمه ابری. اما در اغلب شهرها از جمله تهران هوا همچنان آلوده است و اهالی در انتظار بارون به امید این که از آلودگی هوا کم بشه. رفته رفته هوا رو به سردی بیشتری میره. در بسیاری از شهرها در ساعات نخست بامدادی دمای هوا از 0 پایین تر بود. در کرمان بد نیست بدونید در ساعت 6 بامداد دمای هوا 5 درجه زیر 0 بود، در شهر کرد 8 درجه زیر 0 و در اصفهان 6 درجه زیر 0. دمای هوای تهران هم اکنون 5 درجه بالای صفره و در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر از 15 درجه بالای صفر فراتر نخواهد رفت. در خوزستان بارانی هم دمای هوا رو به پایین رفتن گذاشته. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 8:30 با برنامه صبحانه با خبر شما رو همراهی میکنیم. با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو و موسیقی نگاهی به روزنامه‌های ایران هم خواهیم داشت. اما پیش از هر چیز با همکارم مهرداد میردامادی وعده داریم که مسئولیت خبر رو بر عهده داره و گزیده ای از آخرین خبرهای 12 ساعت اخیر رو برامون تدارک دیده. با سلام به شما.
سلام
آقای میردامادی، خبر تازه چی؟
خبر تازه مربوط میشه به اعترافات تلویزیونی سکینه محمدی آشیانی که دیروز جنجالی به پا کرده بود سر آزادیش. البته
به اضافه خبرهای دیگه در انتظار هستیم.
سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای اعترافگیری مجدد از سکینه محمدی آشتیانی در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. شبکه دولتی انگلیسی زبان پرس تیوی جمعه شب خانم محمدی را در منزلش نشان داد که چگونگی قتل شوهرش را تشریح می کرد. عفو بین الملل اعترافگیری های از این دست را نقض معیارهای بین المللی برای برپایی محاکمه عادلانه خوانده است. دادستان انقلاب تبریز روز جمعه خبر آزادی خانم محمدی را که پیشتر به سنگسار محکوم شده بود تکذیب و تصریح کرد که وی در بازداشت به سر می‌برد. هیئت دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با انتشار نامه‌ای خطاب به بان کی مون دبیر کل این سازمان خواستار محکومیت قتل استاد فیزیک هسته‌ای ایران شد. مقام‌های ایرانی، غرب و اسرائیل را به دست داشتن در آنچه حملات تروریستی برای متوقف کردن فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای می‌خوانند متهم می‌کنند. پیش از انتشار این نامه، نمایندگان دولت‌های غربی در شورای امنیت جمهوری اسلامی را به آنچه شیوه‌های پیچیده و بغرنج برای تجارت اسلحه و مواد منفجره خواندند متهم کردند. روز جمعه کمیته ناظر بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران جدیدترین گزارش خود را به اعضای شورای امنیت ارائه کرد. نماینده ژاپن در سازمان ملل و رئیس این کمیته به شورای امنیت اطلاع داد که در 90 روز گذشته این کمیته تحقیقاتی را درباره نقض تحریم‌های سازمان ملل توسط ایران در 2 مورد آغاز کرده است. یکی از این 2 مورد کشف اسلحه و مهمات در یک محموله باری از ایران به مقصد نیجریه بود. مورد دیگر مربوط به کشف حدود 7 تن مواد منفجره بسیار قوی در یک محموله باری به مقصد سوریه است که در ایران بارگیری شده بود. در نشست روز جمعه شورای امنیت، نمایندگان آمریکا، فرانسه و بریتانیا بار دیگر از نقض تحریم‌های سازمان ملل توسط ایران اظهار نگرانی کردند. کانون نویسندگان ایران با انتشار اطلاعیه‌ای به ممانعت از برگزاری آزادانه مراسم سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در روز جمعه اعتراض کرد. در اطلاعیه کانون گفته شده که شرکت کنندگان در مراسم از آغاز ورود به گورستان امامزاده طاهر با فشار، تهدید و ممانعت ماموران سرکوب روبرو شدند. در این اطلاعیه همچنین آمده است که پس از اعلام یک دقیقه سکوت، قرائت بیانیه کانون و پراکنده شدن جمعیت، مزاحمت‌هایی برای شماری از شرکت کنندگان ایجاد شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از بن‌بست به وجود آمده در گفتگوهای صلح خاورمیانه ابراز تأسف کرد. وی با این همه تأکید کرد که دولت اوباما به تلاش‌های خود برای رفع موانع موجود ادامه خواهد داد. خانم کلینتون در سخنرانی جمعه شب خود بر این نکته پای فشرد که اسرائیل و فلسطینی‌ها باید به تلاش برای پایگذاری کشور مستقل فلسطینی ادامه دهند.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا بیایید به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالب دیگه‌ای که در این مجله خواهیم شنید. میرحسین موسوی در پیامی به هوادارانش گفته از یاد نبرید در سال گذشته با سوگواران معترض چه کردند. یادتون نره اونها رو از پل به پایین انداختن، با ماشین از روی پیکرشون گذشتن یا هدف گلوله قرار دادن. اینا بخشی از سخنانیه که میرحسین موسوی به مناسبت فرارسیدن محرم ایراد کرده. کانون نویسندگان ایران در برابر ممنوعیت‌ها برای برگزاری مراسم سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده عقب نشینی نکرده و به این ممانعت‌ها اعتراض می‌کند. هرچه نهادهای بین‌المللی از روزنامه‌نگاران ایرانی دفاع می‌کنند و بهشون جایزه می‌دن، در ایران همچنان روزنامه‌نگارا رو بازداشت می‌کنند. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در ایران در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن ماه محرم، مقام‌های جمهوری اسلامی را به ارتکاب جنایات هولناک به نام دینداری متهم کرده و با یادآوری حوادث خونین عاشورای سال گذشته در تهران از هوادارای جنبش سبز خواسته کشته شدگان رویدادهای پس از انتخابات رو از یاد نبرن و یادشون رو زنده نگاه دارن. به نوشته سایت اینترنتی کلمه، میرحسین موسوی روز جمعه دیروز در پیامی به مناسبت فرارسیدن ماه محرم به یادآوری این رخدادهای خونین عاشورای سال گذشته در تهران پرداخته و خشم فروخورده مردم آگاه و مظلوم رو از فریاد تظلم خواهی اونها خطرناکتر دونسته. جزئیات بیشتر از بکداش خمسه‌پور.
میرحسین موسوی در بخشی از پیام خود آورده است به یاد دارید که در عاشورای سال گذشته با عزاداران معترض چه کردند. آنها را از پلها به پایین انداختند، با ماشین از روی پیکر بیدفاع آنان گذشتند، سینه مالامال از عشقشان را هدف گلوله قرار دادند و آنگاه بیشرمانه عکس العمل مردم خشمگین را با نمایش ناقص و گزینشی در رسانه‌هایشان شورش دست نشانده‌های استکبار نامیدند. پایان نقل قول. این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته همچنین افزوده است: آیا آن کس که ماشین پلیس دو بار از روی او رد شد آمریکایی بود یا کسانی که از روی پل به پایین پرتاب شدند دست نشانده آمریکا و اسرائیل؟ در جریان اعتراضات سال گذشته به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران در روز عاشورا، یک خودروی نیروی انتظامی یکی از تظاهرکنندگان را در مرکز تهران زیر گرفت و دو بار از روی وی رد شد. انتشار تصاویری از این واقعه در سایت‌های اینترنتی بازتاب گسترده‌ای در سراسر جهان داشت و اخیراً نیز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی لیلا توسلی، دختر محمد توسلی از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران را که مشاهدات خود را از این واقعه در مصاحبه‌ای بیان کرده بود، به 2 سال زندان محکوم کرد. میرحسین موسوی در ادامه بیانیه تازه خود به موج گسترده بازداشت معترضان و فعالان سیاسی پس از سرکوب خونین اعتراضات پس از انتخابات اشاره کرده و نوشته است: پس از آن هم به دستگیری تعداد زیادی زن و مرد از بهترین فرزندان این انقلاب و آب و خاک پرداختند تا فریادها را در گلو خفه کنند، غافل از آن که خشم فروخورده مردم آگاه و مظلوم بسیار خطرناکتر از فریادهای تظلم خواهی آنها خواهد بود. پایان نقل قول. وی در بخش دیگری از بیانیه خود شرکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد سال 1376 و 22 خرداد سال 1388 را به منزله تلاش برای تصحیح مسیر جمهوری اسلامی ارزیابی کرده و نوشته است: اما صد افسوس که اقتدارگرایانی که انحصار در قدرت را تنها راه دوام خود می دانند، این بار به این خواسته های برحق وقعی ننهادند. پایان نقل قول.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. روز گذشته در سال روز قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل‌های زنجیری، مراسمی بر سر مزار آنها برگزار شد. این مراسم به همت کانون نویسندگان ایران برگزار شد. این کانون در بیانیه شدید اللحن ضمن انتقاد از سیاست سکوت به جای معرفی عاملان و آمران قتل‌های زنجیری و محکوم کردن وضعیت جاری در کشور، از همگان دعوت کرده بود تا در مراسم گلباران مزار مختاری و پوینده شرکت کنند. کانون نویسندگان ایران در پایان این گردهمایی با انتشار یک بیانیه دیگه به ممانعت از برگزاری آزادانه مراسم تجلیل از محمد مختاری و محمد جعفر پوینده اعتراض کرد. الهه روانشاد.
در مراسم سالروز قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بر سر مزار این دو قربانی قتل‌های زنجیره‌ای در ایران در امامزاده طاهر در مه شهر کرج، دکتر فریبرز رئیس دانا بیانیه کانون نویسندگان ایران را قرائت و ناصر زرافشان وکیل خانواده فروهر نیز سخنرانی کرد. بانوی شعر معاصر ایران سیمین بهبهانی، دکتر داوود باوند، سخنگوی جبهه ملی ایران و پیمان عارف، همحزبی او، از جمله حاضران در این گرد همایی بودند. در بیانیه کانون نویسندگان ایران که قرائت شد، آمده بود: هرچند 12 سالگرد قتل تبهکارانه این زنده یادان فرا رسیده، اما نه تنها هنوز آمران و عاملان این جنایت هولناک معرفی نشدند، بلکه همچنان سکوت تنها پاسخ خانواده های قربانیان و مردم ایران است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده بود که طی سالهایی که از این جنایت می گذرد، نه تنها ابتدایی ترین خواسته های انسانی نادیده گرفته شد، بلکه با سرکوب، دستگیری، حبس و سانسور، فضایی سربی بر جامعه حاکم کردند و گوی سبقت را از خود کامگان قرون وسطایی رو بودند. اکنون اعمال زور و سرکوب شیوه رایج در 4 گوشه کشور است. یورش به خانه ها، دستگیری های گسترده، دادگاه های عدالت ستیز و محکومیت های طولانی ابعادی وسیع میابد. بسیاری از منتقدان اجتماعی بدون ارائه کوچکترین مدرکی در زندان‌ها به سر می‌برند و کار به جایی رسیده است که وکلای مدافع حقوق زندانیان سیاسی نیز دستگیر و زندانی می‌شوند. اما در پایان این مراسم، کانون نویسندگان ایران با انتشار اطلاعیه دیگر به ممانعت از برگزاری آزادانه مراسم سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده اعتراض کرد. در اطلاعیه کانون گفته شده که شرکت کنندگان در این مراسم از آغاز ورود به گورستان امامزاده طاهر با فشار، تهدید و ممانعت ماموران سرکوب روبرو شدند و مزاحمت‌هایی برای شماری از شرکت کنندگان ایجاد شد.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. در بیرون از کشور، نهادهای دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان از روزنامه‌نگارای ایرانی تجلیل می‌کنند و برخی اوقات به اونها جایزه میدن. در داخل کشور روزنامه‌نگارای ایرانی با سیاست ترس و سرکوب از سوی مقامات حکومتی روبروان. با وجودی که بیش از 1 سال از رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران میگذره، بازداشت فعالان سیاسی، دانشجویی و روزنامه‌نگاران ادامه داره. روز جمعه 3 نفر از اونها به زندان محکوم شدن. مانیا منصور نگاهی داره به آخرین خبرهای مربوط به بازداشتی ها و البته یک مورد از آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی هم برامون داره.
امیر خرم از اعضای مرکزی نهضت آزادی به 7 سال حبس تزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. به گزارش وبسایت میزان خبر، سایت نزدیک به نهضت آزادی ایران، امیر خرم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در حزب نهضت آزادی، حضور در تجمعات غیرقانونی، نوشتن مقالات و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه با حکم قاضی پیرعباسی به 7 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. آقای خرم سال گذشته بعد از حوادث روز عاشورا بازداشت شده و حدود 2 ماه در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد. از سوی دیگر مریم عباسی نژاد دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به 3 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. به گزارش پایگاه خبری کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، مریم عباسی نژاد که از اتهام اخلال در نظم عمومی تبرئه شده بود، از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام اجتماع و تبانی با هدف اقدام مجرمانه علیه امنیت ملی کشور به 3 سال حبس تعلیقی محکوم شده. همچنین ارسلان ابدی، دانشجوی دانشگاه بین‌المللی قزوین که در حوادث روز عاشورای پارسال بازداشت شده بود، در دادگاه تجدید نظر به 3 سال حبس تزیری محکوم شده است. به گزارش دانشجو نیوز، ارسلان ابدی در دادگاه بدوی به 9.5 سال زندان محکوم شده، اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 سال حبس تزیری تغییر یافت و حکم 6 سال حبس او بعد از عفو گروهی از زندانیان سیاسی به خاطر عید قدیر به 3 سال زندان کاهش پیدا کرد. او از سال گذشته در بند 350 زندان اوین نگهداری می شود. به نوشته دانشجو نیوز، ارسلان ابدی نه فعال دانشجویی بوده و نه فعال سیاسی و تنها در یک تجمع دانشجویی حضور داشته است. اما همزمان با بازداشت‌ها و حکم‌های جدید برای زندانیان سیاسی، تعدادی از آنها نیز آزاد شدند. از جمله محسن برزگر، کاندیدای انتخابات شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت. به گزارش دانشجو نیوز، محسن برزگر، دبیر فرهنگی سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، صبح روز چهارشنبه 17 آذر ماه آزاد شده. او بعد از گذراندن نیمی از دوران محکومیت 10 ماهه خود با عفو مشروط آزاد شده است. دانشجو نیوز همچنین از احضار گسترده و بازداشت گروهی از فعالان دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز خبر داده. آنطور که دانشجو نیوز می نویسد، پس از برگزاری مراسم 16 آذر امسال در دانشگاه صنعتی شیراز، 9 فعال دانشجویی به اداره اطلاعات این شهر احضار شدند که در پی مراجعه این 9 نفر، 8 نفر آزاد شده اما افشین کشکاری، دبیر انجمن اسلامی این دانشگاه، بازداشت شده است.
خب حالا وقت میرسه به موسیقی. یکی از هنرمندای جوان که در کنار تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی در زمینه موسیقی هم فعالیت میکنه، محمد احمدوند، خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای تازه‌کار ایرانیه. محمد احمدوند با نوازندگی سازهای ویولون و گیتار هم آشنایی داره و ترانه‌های زیادی ساخته. تازه‌ترین اثر محمد احمدوند رو با هم میشنویم، ترانه‌ای شاد با نام پشیمونی.
جدا بودی از بدیهای همه، جدا بودی یه زمونی واسه افسانه عشق، واسه من اول و انتها بودی. دستای تو پل رسیدن و میساخت، ذره ذره دلم عشقا میشناخت. یه زمون دار و ندارم تو بودی، از تو دنیا انتظارم تو بودی. دیگه نیستی اونی که واسش میمردم یه روزی، پشیمونم که چرا دل به تو دادم یه روزی. دیگه نیستی اونی که واسش میمردم یه روزی، پشیمونم که چرا دل به تو دادم یه روزی. که ساده من تو رو دریا می دیدم، تو یه کلبه محقر من تو رو دنیا می دیدم، با نگاهی توی چشمات دنیا از چشام می افتاد، شاید این گناه من بود تو رو اشتباه می دیدم، شاید این گناه من بود تو رو اشتباه می دیدم. دیگه نیستی اونی که واسش می مردم یه روزی، پشیمونم که چرا دل به تو دادم یه روزی، دیگه نیستی اونی که واسش می مردم یه روزی، پشیمونم که چرا دل به تو دادم یه روزی. درد نیرنگ رو میدیدم، اگه آبای دروغ رو توی حرفات میشنیدم، شاید هرگز تو خیالم بودی از تو نمیساختم، شاید هرگز من ساده دل و آسون نمیباختم، شاید هرگز من ساده دل و آسون نمیباختم. دیگه نیستی اونی که واسش می مردم یه روزی، پشیمونم که چرا دل به تو دادم یه روزی، دیگه نیستی اونی که واسش می مردم یه روزی، پشیمونم که چرا دل به تو دادم یه روزی.
خب روز شنبه و شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز ایران رو برای ما ورق میزنه. آقای رفیزاده صبح بخیر به شما.
درود بر شما آقای حسینی و صبحتون بخیر.
آقای رفیزاده، کمیته مبارزه با فساد نفتی 10 میلیارد دلار رو که تا امسال به خزانه واریز نمیشه به خزانه برگردونده. این مطلب رو مثل اینکه چند تا از روزنامه‌ها مورد توجه قرار دادن.
بله، امروز برخی از روزنامه‌ها از جمله روزنامه جهان صنعت، جمهوری اسلامی، خراسان و حتی روزنامه ابتکار اظهارات رئیس کل دیوان محاسبات کشور رو که یک نهاد نظارتی هست وابسته به مجلس شورای اسلامی منتشر کردن درباره فساد مالی در کشور و ایشون گفته مهمترین فساد موجود در کشور فساد نفتی هست که از جمله خود دولت دچارش بوده و در سالهای اخیر بیش از 10 میلیارد دلار پول فروش میانات گازی رو به حساب خزانه واریز نمی کرده دولت، ولی با پیگیری هایی که دیوان محاسبات انجام داده این پول قرار هست ایشون گفته که واریز بشه به خزانه. در این حال آقای رحمانی فضلی تاکید کرده که ده ها هزار پرونده زمینخواری وجود داره که تحت عنوان طرح‌های دولتی این زمین‌ها رو تصاحب کردن و تغییر کاربری دادن، ولی قرار هست دیوان محاسبات به این هم رسیدگی بکنه.
روزنامه‌ها همچنین امروز نگران ادامه آتش‌سوزی جنگل‌های شمال هستند.
روزنامه جامعه جمع گزارشی منتشر کرده که بعد از گذشت 20 روز جنگل‌ها همچنان در آتش کمبود امکانات می‌سوزند. این روزنامه نوشته که مقامات مسئول حاضر نیستن اعتراف کنن که به دلیل کمبود امکانات جنگل‌ها همچنان در حال سوختن هستند. تأکید کرده روزنامه جامعه جمع که آتش‌سوزی در جنگل‌های استان گلستان، استان سمنان و حتی در جنگل‌های دامنه زاگرس ادامه داره و کمبود امکانات باعث شده که نتونن این آتش‌سوزی‌ها رو مهار بکنن.
شنیده شد که تجارت خارجی ایران در حال چرخش از امارات به سوی قطر و ترکیه است. میتونین بیشتر برای ما بگین؟
بله، امروز روزنامه دنیای اقتصاد یک گزارش تحلیلی منتشر کرده و نوشته که آقای عبدالله سهرابی سفیر ایران در قطر و بهمن حسین‌پور سفیر ایران در ترکیه طی اظهاراتی در چند روز اخیر اعلام کردند که قرار است تجارت خارجی ایران متمرکز بشه روی ترکیه و قطر به جای امارات که تا پیش از این بزرگترین شریک تجاری ایران بوده و سالانه 12.5 میلیارد دلار از تجارت خارجی ایران از طریق این کشور انجام می شد.
سه نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات مجموعاً به 20 سال زندان محکوم شدند توسط دادگاه انقلاب.
دو روزنامه آرمان و مردم سالاری خبر دادند که سه نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات، آقای عماد بهاور به 10 سال زندان از سوی دادگاه انقلاب محکوم شده، آقای امیر خرم به 7 سال و خانم مریم عباسی نژاد دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران به 3 سال حبس محکوم شده. به نوشته روزنامه آرمان و روزنامه مردم سالاری، همه احکام از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب صادر شد.
آیت الله احمد جنتی از برخی انتصابات در دولت احمدی نژاد انتقاد کرده.
آقای جنتی که دبیر شورای نگهبان و همزمان امام جمعه موقت تهران هست، در خطبه های نماز جمعه روز گذشته تهران اعلام کرده که من هم به رغم اون که از حامیان درجه یک دولت آقای احمدی نژاد هستم، اما انتقاداتی رو به دولت ایشون و انتصاباتی که انجام میده دارم، از جمله این که ایشون افراد بسیار بی تجربه ای رو به عنوان مدیران استانی و همچنین منطقه آزاد تجاری ایران منصوب کرده، که تنها یک فقره از مواردی رو که آقای جنتی بهش اشاره کرده اینه که در منطقه آزاد تجاری 400 میلیارد تومان در یک معامله زمین ارزان فروشی شده و موجب ضرر به بیت المال شده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، تا حدود 50 دقیقه دیگه باز با شما خواهیم بود برای نگاهی به رخدادهای مهم استانهای مختلف ایران. میرسیم به تازه‌های جهان ورزش در همراهی فریبرز غریب، که به ویژه امروز درباره لغو یک بازی فوتبال در تهران به علت آلودگی بیش از حد هوا برامون میگه.
دنیای ورزش.
در حالی که طی دو هفته گذشته شدت آلودگی هوای شهر تهران در حد هشدار بود، دیروز برای اولین بار یک مسابقه از لیگ برتر فوتبال در تهران لغو شد. دیدار استقلال با شهرداری تبریز، اما دیرهنگام و در حدود 2-3 ساعت قبل از شروع مسابقه. عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ در این باره در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی میگوید
ساعت بازی وظیفه 12 بود که از طریق استانداری اعلام کردن که ستاد بران آلودگی هوا اعلام کرده که امروز هوا هنوز ایده‌آل نشده، خورده هم بدتر شده، به همه خاطر بازی امروز لغو میشه.
پرویز مظلومی سرمربی استقلال ضمن انتقاد از لغو این دیدار گفت
آقای ما که توی طول هفته در تهران داریم تمرین میکنیم، اگه مقصود این که ورزشکارا آسیب نبینن، خب ما که داریم تمرین میکنیم، خب مسابقه دادنش هم نمیتونه مشکلی برای ما پیش بیاد.
حمید درخشان سرمربی شهرداری تبریز هم از انجام نشدن این مسابقه اظهار نارضایتی کرد.
فردا هم طبیعتا با امروز هیچ فرقی نخواهد کرد، به دلیل اینکه این آلودگی همونطور که اخبارم باز گفت داره افزایش پیدا میکنه و همین افزایش باعث میشه که باز اون مشکلات تنفسی برای بازیکن‌ها به وجود بیاد.
در چارچوب هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران دیروز 4 مسابقه انجام شد. در قزوین پیکان موفق شد ذوب‌آهن صدرنشین را متوقف کند با تساوی بدون گل. بازی مس با پاس همدان در کرمان هم با همین نتیجه بدون گل به پایان رسید. سبا و سایپا نیز در قم به تساوی 1-1 رسیدند و صنعت نفت آبادان تنها تیم پیروز روز جمعه بود که با یک گل میهمانش شاهین بوشهر را از پیش رو برداشت. عصر امروز در صورتی که وضعیت آلودگی هوای تهران اجازه دهد، دیدار لغو شده دیروز بین استقلال و شهرداری تبریز در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که در تیم اوساسونای اسپانیا توپ میزند، دیروز در گفتگو با بخش ورزشی سایت MSN ایران را در کنار ژاپن و کره جنوبی از شانس‌های اصلی فتح جام ملت‌های آسیا دانست. مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا 2011 از روز 17 دی ماه در دوحه قطر آغاز می‌شود و تیم ملی فوتبال ایران در این بازی‌ها با کره شمالی، عراق و امارات هم گروه است. ایران 36 سال است که جام قهرمانی بازی‌های آسیایی را بالای سر نبرده. ایران آخرین بار در سال 1976 میلادی این جام را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 روز شنبه 20 آذر 1389 خورشیدی برابر با 11 دسامبر سال 2010 میلادی. با سلام و درود به شما اگه همین الان به ما میپیوندین. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدین. از 7 تا 8:30 بامداد تلاش میکنیم با ارائه مطالب گوناگون شما رو در جریان مهمترین رخدادهای 24 ساعت اخیر قرار بدیم. امروز در غرب کشور هوا ابری و بارانیه و در نیمه شرقی کشور آفتابی. در ساعت 8 مشروح وضع هوای شهرهای مختلف کشور رو خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در نیم ساعت دوم برنامه صبحانه با خبر خواهیم شنید که چگونه وقتی اسفندیار رحیم مشایی از موسیقی حمایت میکنه مورد قهر و غضب اصولگرایا قرار میگیره. پیش از اون که به مطالب دیگه این بخش بپردازیم، با همکار و دوست دانشمندم مهرداد میردامادی وعده داریم برای شنیدن گزیده ای از مهمترین خبرها. با سلام مجدد به شما.
سلام و صبح بخیر. مشاور ارشد کاخ سفید واشنگتن از اجرای تحریم‌های جدید علیه ایران از طرف آمریکا و متحدانش خبر داده است. گری سیمور، مشاور ارشد دولت باراک اوباما در امور سلاح‌های کشتار جمعی، روز جمعه بدون اشاره به جزئیات این طرح گفت که در چند هفته آینده تحریم‌های جدیدی برای وادار ساختن ایران به توقف روند تولید سوخت هسته‌ای به اجرا در خواهد آمد. آقای سیمور گفت آمریکا و متحدانش مصمم هستند فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه داده و حتی آن را افزایش دهند. مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کردند که موضوع غنی‌سازی اورانیوم قابل بحث و مذاکره نیست و روند غنی‌سازی استمرار خواهد یافت. وزارت دادگستری آمریکا یک شرکت آن کشور را به جرم پرداخت رشوه به مقام‌های چینی به پرداخت 1,700,000 دلار جریمه محکوم کرد. در بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده در این باره تصریح شده که شرکت RAE Systems، تولید کننده تجهیزات شناسایی و مهار نشتی گاز، مبالغی را به صورت ناموجه به مقام‌های وزارت خارجه چین پرداخت کرده است. شرکت RAE Systems ضمن موافقت با پرداخت این مبلغ همچنین پذیرفته است که مبلغ 1,300,000 دلار به کمیسیون امنیت و مبادله آمریکا بابت نقض قانون مبارزه با فساد در تجارت خارجی پرداخت کند. اریک هولدر، دادستان کل آمریکا، گزارش‌های مربوط به ترغیب شرکت‌های مالی و اینترنتی برای قطع رابطه با وبسایت ویکی‌لیکس را تکذیب کرده است. وبسایت ویکی‌لیکس به تازگی انتشار 10,000 سند محرمانه وزارت خارجه آمریکا را آغاز کرد. بخشی از این اسناد به گفتگوهای خصوصی دیپلمات‌های آمریکایی با رهبران کشورهای مختلف جهان اختصاص یافته است. به دنبال انتشار این اسناد، شرکت آمازون اعلام کرد که دیگر میزبان وبسایت ویکی‌لیکس نخواهد بود. پس از آن، شرکت‌های ویزا، مسترکارد، پیپال و یک بانک سوئیس روابط خود را با ویکی‌لیکس و بنیانگذار آن جولیان آسانج قطع کردند. ایوو سانادر، نخست وزیر سابق کرواسی که از طرف دولت آن کشور به اتهام فساد مالی تحت تعقیب بود، روز جمعه در اتریش دستگیر شد. روز پنجشنبه، ساعتی پیش از آن که پارلمان کرواسی مسئولیت سیاسی آقای سانادر را لغو کند، وی از کشور خارج شده بود. به دنبال خروج وی از کشور، دولت کرواسی حکم جلب بین‌المللی نخست وزیر پیشین را صادر کرد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک آنچه در ادامه خواهیم داشت. پیشاپیش اشاره کردیم به صحبت‌های اسفندیار رحیم مشایی درباره موسیقی و اینکه او گفته برخی موسیقی رو درک نمی‌کنن و نمی‌فهمن و میگن حرامه. امروز واکنش‌های اصولگراهای کشور رو به این سخنان خواهیم شنید. در برنامه هفتگی دنیای نشر امروز فرج سرکوهی درباره نمایشنامه مرده‌های بی کفن و دفن اثر ژان پل سارتر فیلسوف و نویسنده فرانسوی برای ما خواهد گفت. پس از نگاهی به رخدادهای جهان موسیقی، صدای گیتار اریک کلپتون رو هم در این بخش خواهیم شنید. قابل توجه دوستداران موسیقی راک و اریک کلپتون. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد بار دیگه با سخنانی که درباره موسیقی ایراد کرد خبرساز شد. آقای رحیم مشایی در سخنانی گفته برخی موسیقی رو درک نمی‌کنن و نمی‌فهمن، اما میگن موسیقی حرامه. این سخنان واکنش‌هایی رو در صف اصولگراهای نظام از روحانی گرفته تا غیر روحانی به وجود آورده. اسفندیار رحیم مشایی پیش از این هم با ایراد سخنانی متضاد با تفکر اصولگراهای نظام مورد انتقاد قرار گرفته بود، اما همچنان به عنوان فرد مورد اعتماد محمود احمدی نژاد به شمار میره. بابک غفوری آذر به جزئیات این حکایت میپردازه.
اگر موضوعی را بگویم میگویند کفر گفت، ولی بعضی موسیقی را درک نمی کنند و نمی فهمند و میگویند موسیقی حرام است. این بخشی از صحبت‌های جدید اسفندیار رحیم مشایی چهره همیشه جنجالی دولت ایران است. این صحبت‌ها را سایت‌های خبری نزدیک به اصولگرایان از جمله آینده و فرارو منتشر کرده‌اند. سایت مشا نیوز هم که گفته می‌شود به خود آقای مشایی نزدیک است، این صحبت‌ها را همراه یک گزارش تصویری بازنشر کرده است. رئیس دفتر رئیس جمهور ایران که همزمان سمت دبیری کمیسیون فرهنگی دولت و 16 سمت دیگر را هم بر عهده دارد، در جدیدترین صحبت‌هایش در جمع هنرمندان شهر عراق به کسانی که به گفته او موسیقی را نمی‌فهمند حمله کرده و از لزوم توجه به هنر به ویژه موسیقی در جامعه صحبت کرده است. آقای مشایی که معمولاً صحبت‌هایش با واکنش‌هایی در میان طیفی از اصولگرایان منتقد دولت مواجه می‌شود، این بار تلویحاً از حرام دانستن موسیقی توسط عده‌ای از مراجع تقلید انتقاد کرده و گفته است بعضی که موسیقی را درک نمی‌کنند و نمی‌فهمند می‌گویند موسیقی حرام است. او گفته بعضی موسیقی را نمی‌شناسند و با کتاب حافظ و سعدی و شاهنامه اونس ندارند و عشقی هم در وجودشان پیدا نمی شود. رئیس دفتر رئیس جمهور ایران در ادامه صحبتهایش با بیان اینکه بعضی آنقدر عبادت می کنند که برعکس از خود خدا غافل می شوند، تصریح کرده خطری به نام عرفان وجود دارد که انتهای آن خدایی نیست بلکه توهم است و آن وقت است که می گویند نور دیده این. وی خطاب به کسانی که آنها را انتقاد ناپذیر خوانده اظهار داشته شما قبله‌ای غلط دارید و موسیقی را هم نمی فهمید، چون که در فهم و درک دنیای شاعر و هنرمندی عاجزید. اسفندیار رحیم مشایی در حالی به انتقاد از حرام دانستن موسیقی پرداخته که بنابر نظر بخشی از مراجع تقلید شیعه گوش دادن به موسیقی به ویژه آنچه که به نام موسیقی لهو و لعب خوانده می شود حرام دانسته می شود. محمد جواد اکبرین دینپژوه در پاریس درباره موضوع حرام دانستن موسیقی از سوی عده‌ای از مراجع تقلید به رادیو فردا می گوید
میشه نظرات فقیهان رو به دو دسته کلی تقسیم کرد با اندکی تسامح. دسته اول و اکثریت اونها کسانی هستند که موسیقی رو به دو نوع حلال و حرام تقسیم میکنند. موسیقی حرام رو موسیقی میدونند که در بستری از اون استفاده بشه که اونها اون بستر رو فضای معصیت و نافرمانی خدا توصیف میکنند. اقلیت فقیهان که تعدادشون کم شمار هم هست در روزگار ما و بسیار نادر هست در این سالها، کسانی هستند که از اساس موسیقی رو ابزار لهو و لعب تلقی میکنند و اون رو مجاز نمیدونند.
در همین باره چندی پیش نیز استفتایی به نقل از رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده بود که در آن آیت الله خامنه ای ترویج موسیقی و تدریس آن و تشکیل کلاس های مرتبط با آموزش آن را با اهداف نظام جمهوری اسلامی سازگار ندانسته بود. آیا در جمهوری اسلامی صحبت درباره موسیقی خلاف نظر حاکمیت است؟ محمد جواد اکبری:
مشخصا در جمهوری اسلامی تا زمان در گذشت آیت الله خمینی به نظر ایشون عمل می شد. آیت الله خمینی جزء دسته اول بود، دسته اکثریت و پرشماری که معتقد بود موسیقی اگر در بستر نافرمانی خدا از اون استفاده نشه موسیقی حلال و مجاز هست و مانعی برای استفاده از اون نیست. البته بعد از آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی هم ضمن این که خود رو جزء دسته اول معرفی می کرد، اما در در پاره ای از آراء ایشون دیده شده که ایشون مخالف ترویج موسیقی هست و ترویج موسیقی رو اساساً با اهداف اسلام و اهداف انقلاب اسلامی سازگار نمیدونه. به همین دلیل هم با فعالیت های پاره ای از دانشکده های موسیقی ایشون مخالف بوده و نظراتش هم منتشر شده.
از زمان آغاز به کار دولت دوم محمود احمدی نژاد، اسفندیار رحیم مشایی که انتصابش به سمت معاون اولی رئیس جمهور با مخالفت رهبر ایران مواجه شده بود، تلاش کرده است هرچه بیشتر به مسائل فرهنگی و هنری نزدیک شود. در این مدت اخبار مختلفی هم از دیدارهای مقام مسئول جمهوری اسلامی ایران با سینماگران شناخته شده ایرانی و هنرمندان عرصه‌های دیگر به ویژه موسیقی منتشر شده که واکنش عده‌ای از اصولگرایان مواجه شده است.
بابک غفوری آذر در گزارش خود اشاره‌ای داشت به سخنان اسفندیار رحیم مشایی درباره موسیقی و موضع رهبران مختلف نظام در برابر موسیقی در 31 سال اخیر. ساعت 7:41 دقیقه است. نوبت به ترانه دیگه‌ای میرسه. ترانه‌ای که برای این لحظه در نظر گرفتیم اثری از سوزان روشن، خواننده موسیقی پاپ که از 9 سالگی همراه والدینش به آمریکا مهاجرت کرد و در حال حاضر در لس آنجلس زندگی می‌کنه. بشنویم ترانه شاهزاده رو از آلبوم شاهزاده عشق با صدای سوزان روشن. Yeah. ساعت 7:46 است و در اینجا با فرج سرکوهی همراه میشیم با برنامه هفتگی نشر کتاب.
دنیای نشر.
ژان پل سارتر، نویسنده و فیلسوف بزرگ فرانسوی، در 2 پرده و 4 مجلس نمایشنامه مرده‌های بی‌کفن و دفن خود که برگردان فارسی آن با ترجمه پری صابری منتشر شد، آدم های نمایش را در موقعیت شکنجه و خشونت و انتخاب و دلهره قرار می دهد تا در چالش های درونی و بیرونی و در بافت پرکشش و جذاب نمایشنامه خوش ساخت، رابطه شکنجهگر و قربانی شکنجه و برخی از مهمترین مفاهیم اخلاقی و فلسفی و از جمله آزادی بشر، انتخاب، دلهره، مسئولیت، التزام، تعهد و استراب را تبیین کند. داستان نمایشنامه مرده های بی کفن و دفن در جنگ جهانی دوم و به دورانی رخ می‌دهد که ارتش آلمان نازی فرانسه را اشغال کرده و گروهی از فرانسویان با تشکیل نهضت مقاومت زیر زمینی علیه اشغالگران مبارزه می‌کردند. گشتاپو، پلیس سیاسی آلمان نازی، چند فرانسوی را بازداشت و شکنجه می‌کند تا اسرار نهضت مقاومت را افشا کنند. ژان از رهبران نهضت مقاومت و کسی که گشتاپو به دنبال اوست نیز به تصادف و بیان که شناخته شود بازداشت و به این گروه ملحق می شود و آدم های نمایشنامه مرده های بی کفن و دفن در موقعیت انتخاب بین شکنجه و لو دادن او قرار می گیرند. فرانسوا که به شدت شکنجه شده تصمیم می گیرد تا برای رهایی از شکنجه ژان را به شکنجهگران معرفی کند. لوسی خواهر او، او را می کشد تا ژان و دیگر اعضای نهضت مقاومت را از مرگ و شکنجه رها کند. سوربیه، قهرمان دیگر نمایشنامه، از ترس آنکه زیر شکنجه ژان را لو بدهد خودکشی میکند. قهرمانان نمایشنامه های مرده های بی کفن و دفن هر یک انتخاب میکنند. سارت بران بود که وجود آدمی بر ماهیت او مقدم است و انسان محکوم به آزادی با انتخاب و کردار خود تعریف خیشتن را به دست داده و ماهیت خود را میسازد. سارت در نمایشنامه مرده های بی کفن و دفن موقعیتی خلق می کند تا آدم های روایت او انتخاب کرده و با نتایج انتخاب خود روبرو شوند. نمایشنامه مرده های بی کفن و دفن نخستین بار در سال 1946 به کارگردانی سیمون بریو به صحنه رفت و با اقبال منتقدان و استقبال تماشاگران روبرو شد. این نمایشنامه تا کنون چندین بار در ایران پیش و پس از انقلاب به صحنه رفته است. ژان پل سارتر در سال 1905 میلادی در پاریس متولد شد و به دوران حیات خود از بانفوذترین، خلاقترین و تأثیرگذارترین روشنفکران زمانه خود بود. در سال 1964 جایزه نوبل ادبی به سارتر تعلق گرفت، اما او این جایزه را رد کرد. از مهمترین آثار سارتر می توان به تهوع، دست‌های آلوده، مگس‌ها، هستی و نیستی، نقد خرد دیالکتیکی، گوشنشینان آلتونا، شیطان و خدا، روسبی بزرگوار، دیوار و کلمات اشاره کرد. ژان پل سارتر در سال 1980 درگذشت.
وقت اون رسیده که بپردازیم به تازه های جهان موسیقی در همراهی علی ناظمی. آقای ناظمی سلام بر شما.
سلام بر شما، صحبتون بخیر، صحبت خوبی داشته باشیم.
آقای ناظمی، گویا امام جمعه مشهد سخت به صدا و سیما ایراد گرفته که چرا صدای تکخانی یک زن رو در یک سریال پخش کردن، داستان چیه؟
دیروز توی نماز جمعه علمات خدا پیاز مجلس خبرگان رهبری هم هست که همیشه هم اظهار نظر جنجالی داشته، به تکخانی زن تو سریال مختارنامه و پخشون از صدا و سیما ایراد گرفته و گفته اون نامشروعه. در واقع حرفای دیگه هم زد، حتی به ورزش زنان اعتراض کرد. اما جالب اینجا بود که راجب مفسده صحبت میکرد و میگفتش که باید ببینیم که اون کس که زلی زن رو میشنوه و دلش حالی به حالی میشه و دلش گرایش سو به وجود میاره، این این مفسده است و تشبیه میکرد صدای زن و لالای خوندن اون رو به مفسده.
در جریان تظاهرات لندن شما شاهد این بودید که پسر دیوید گیلمور، گیتاریست گروه پینک فلوید، در جمع معترضین خیابانی دیده شده و گویا که خیلی هم فعال بوده.
چال گیلمور تصاویرش پخش میشد که روی یک یادمان جنگ توی وایت هال بالا میرفت و آویزون شده به پرچم بریتانیا و روی اون تاب میخواد، که این اعتراض خیلی ها رو برانگیخته بود. چارلی گیلمور دیروز طی این نامه سرگشاده از همه معذرت خواهی کرد و گفتش که به خاطر یورش پلیس و رفتار بد پلیس با معترضین که در واقع دانشجویانن که به افزایش شهریه دانشگاهی توی بریتانیا معترضن، مجبور شد که این کارو بکنه و به قول معروف جوگیر شده بود و آویزون شده بود پرچم و از همه معذرت خواست و گفتش که اصلا این یادمان که به خاطر کشته شدگان جنگ‌های بریتانیا است و نمی‌خواسته بهش بی‌احترامی بکنه.
شما یه خبرم دارین برای ما از گروه لد زیپلین و گویا که باز شایع شده که ممکنه اونها باز در کنار هم قرار بگیرن.
سه سال پیش همین موقع بود که لد زیپلین بعد از مدت‌ها کنار هم قرار گرفته بودن و توی لندن اجرا کردن، اجرایی که تمام کارشناسا اونو تمجید کردن و گفتن که این گروه میتونه باز هم کنار هم قرار بگیره، ولی به نظر میرسه که فقط اینا در حد یه شایعه باقی مونده. رابرت پلانت خواننده گروه که از 1980 و وقتی که درامر نوازنده سازهای ضربی گروه درگذشت گفتش که بدون اون نوازنده دیگه نمیتونه ادامه داشته باشه و به تازگی توی مصاحبه‌ای گفته که من اصلا به گرد همایی از گروه فکر نمی‌کنم و مشغول پروژه‌های خودمم. اون به تازگی پروژه‌هایی شروع کرده و با قبایل آفریقای شمالی مشغول به ساز زدنه و خیلی جالبه اینو میگه که اونها فکر میکنن که من یک زنم، چون که رابرت پلانت همونجوری که میدونیم صدای وسیعی داره و میتونه صداهای بالا رو بخونه و موی بلندی داره.
شنیده شد که اریک کلپتون که از دیگه احتیاج به معرفی نداره باز هم میخواد گیتارای خودش رو به حراج بگذاره یا به حراج گذاشته.
دقیقا میخواد به حراج بگذاره حدود 70 تا گیتار و 80 تا قطعات دیگه از جمله بلندگوها و وسایل مورد نیاز نوازندگیشو به حراج میذاره. کلپتون یک مرکز بازپروری داره برای افرادی که معتاد به مواد مخدر و الکلن و میخواد برای اینکه پول جمع کنه و کمک کنه به مرکز خودش گیتارهای خودشو به حراج بذاره. البته این کارو دو بار پیشتر کرده، یه بار تو سال 2004 یه بارم تو سال 1994 که توی سال 2004 تو حراج کریستی یک گیتاری داشت که 527 هزار پوند فروخته شده بود، گیتاری که طی 15 سال بین سال 1970 تا 85 به دستش گرفته بود و خودش ساخته بود با ترکیب 3 تا ساز مختلف دیگه.
شما ضمناً به خاطر اینکه هوادارهای اریک کلپتون رو امروز خوشنودشون کنیم گویا که ترانه‌ای هم از اریک کلپتون انتخاب کردید برای ما.
من فکر می‌کنم که برای امروز صبح بعد نباشه ترانه لیلا رو از اریک کلپتون گوش بدیم. این آهنگ به خاطر این ساخته شده بود که در بین آخرهای دهه 60 وقتی اریک کلپتون با جورج هریسون از گروه بیتلز همکاری می‌کرد عاشق زن جورج هریسون به نام پتی بوید شده بود و این آهنگ رو برای پتی بوید ساخته بود که بعدها بعد از اینکه جورج هریسون پتی بوید رو طلاق داد اریک کلپتون بعدها با پتی بوید ازدواج کرد و البته این ازدواج 10 سال بیشتر به طول نیانجامید. البته اینو هم بگیم که این آهنگ رو برای این اسمش رو لیلا گذاشته که اسم پتی بوید رو نمیخواست ببره و تحت تاثیر لیلی و مجنون نظامی گنجوی این آهنگ رو به اسم لیلا گذاشته.
از اونجایی که اریک کلپتون مشهور هست که با ادبیات شرق آشنایی پیدا کرده خب طبیعتاً از طریق استعاره خواسته این ترانه رو تقدیم کنه.
دقیقاً همینطوره. Trying to give you consolation. Your old man let you down. Like if I fell in love with you, you turn my whole world upside down. Make the best of the situation before I finally go insane. Please don't say you'll never find the grave. Tell me all my love today. Begging, darling, be ready.
خب حالا میرسیم به یکی از بخش‌های مهم دیگه برنامه که اون هم شنیدن پیام‌های شما شنوندگان گرامیه که درباره مسائل مختلف واکنش نشون دادین و نظرات خودتون رو بیان کردین.
در مورد این دولت آخوندا، تا وقتی که آخوندا هست ما زندگی خوشی نداریم. حمید هستم از کرمانشاه.
میخواستم با آقای احمدی‌نژاد بگم که انقدر سر کشورهای اروپایی و امریکا و سر مردم به خاطر انرژی هسته‌ای انقدر منت نذاره. اگر قرار باشه کسی منت بذاره اون مردم ایران هستن که دارن هزینه جاه‌طلبی آقای احمدی‌نژاد رو میدن.
سلام، درود بر رادیو فردا. ما تو بازار که میریم خدا گریه میاد احمدی‌نژاد، اینقدر که گده هست، اینقدر که گده هست، پیر و جوان پر از هر جبریم نایحتی برمیگردیم. خدا من بی پول هستیم، وای رم میاد بینا یک چیز دیهیم. خدا حافظ.
سلام به رادیو حقیقت، همان رادیو فردا و همچنین رادیو پس فردا. من رهبری مثل آمریکا، اسرائیل، خامنه ای و انگلیس نمیخوام و هیچ کس دیگر هم نمیخوام. من رهبری مثل کورش کبیر میخوام. جوادم از ارسنجان. خدا
با سلام خدمت رادیو فردای عزیز. هر که با خدا در افتاد بر افتاد. ولایت ولایت کورش کبیره که سالها هنوز به نیکی ازش یاد میشن.
اگر انکار ولایت فقیه یعنی انکار خداوند، پس ارزش داره که آدم خدا رو منکر بشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما همه دستاندرکاران این برنامه. من از شما میخوام خبر منو به گوش آقای احمدی‌نژاد مقامات ایرانی برسونید که چرا علمای اهل سنت رو ترور میکنید، چرا بعضی هاشو به زندان میدازید، مغزشو از کار میندازید. بگو بر سر مولای عبدالعلی خیرشاهی چه بلایی به سرش آوردید، چه گناهی کرده؟ به خاطر اینکه مسلمان از واقعیت میترسی، به خاطر اینکه واقعیت رو میگه. خدا حافظ شما.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
به اطلاعاتون میرسونم که در نیم ساعت آینده گزارشی خواهیم داشت درباره درختی که در هایت پارک کاشته شد به نام درخت آزادی ایران.